بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله علم اجمالی بود، صحبت در اینجا به اینجا رسید که آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجز که صحبتی از موانع نکنید یا مقتضی هست که صحبت از وجود موانع بکنید. نتیجه بحث این شد که ظواهر ادله شرع با قرائن مختلفی که در سر تا سر فقه داریم این است که احکام شرع چه اونهایی که با اجماع و ضرورت ثابت شده مثل وجوب صلاه قیام الجمعه، چه اونهایی که با اطلاقات و عمومات ثابت شده، همه اینها جنبه مقتضی دارد لول المانع. مثلا شرب خمر حرامه، حرمتش از اطلاقات معلوم نشده، جز ضروریات دینه. کسی که منکر شرب خمر بشود و عالم به ضروری بودن آن باشد کافر میشه. ما از اطلاقات نفهمیدیم، جز ضرورت دینه. حتی این شرب خمری که دلیل قطعی داره باز به صورت مقتضی هست، در حال اکراه و اجبار و خطر نفس، در اونجا خوب میبینید مجاز میشه. و اونهایی هم که با ظواهر ادله ثابت شده اونها هم جنبه مقتضی داره. به هر صورت در مقام اثبات ما از ادله مقتضی فهمیدیم نسبت به واجبات و محرمات. حالا بحث امروزمون این است که آیا در جلو این مقتضی مانعی وجود شده است یا نه. اگر مانعی موجود نشده، مقتضی برای تنجز موجود است، مانع مفقود است، پس احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب. در اینجا بحث رو جدا می کنیم از هم در دو مقام. یکی بحث رو می بریم در مخالفت قطعیه و دیگری در مخالفت احتمالیه. فعلا بحث در مخالفت قطعیه است. مرحوم شیخ می‌فرماید مخالفت قطعیه جایز نیست. نه تنها مرحوم شیخ، دیگران هم فرمودند، مشهور معروف این است که مخالفت قطعیه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه مقتضی حرمت موجود و مانع مفقوده. مقتضی علم اجمالیه، علم اجمالی داریم و این علم اجمالی مقتضی تنجزه. و اما چه رقم مقتضی موجود است، چه رقم مانع مفقود است، بیان شیخو دارم میگم که دیگرانم دنباله شیخو کلام شیخو گرفتن. میگن مقتضی موجود ادله حرمت خمر، این خمر فلبین رو میگیره، احد الاناین خمر است. آیا ادله حرمت خمر این خمر فلبین رو نمیگیره؟ آیا مشروط به علم تفصیلی بوده است؟ در هیچ دلیلی مقید به علم تفصیلی شده؟ نه، خمر واقعی، خمر واقعی حرامه. و علم طریقی هم داریم، علم طریقی اجمالی که در میان این دو اینا خمری هست. از مقتضی عدله حرمت میگیره اینجا، اجماع است میگیره، آیه قرآن است میگیره، احادیث است میگیره، خمر فی البین، میته فی البین، نمیدونم در واجبات قبله بین اربع جهات فولو وجوهکم شطره میگیره دیگه، قبله است. پس مقتضی یعنی اطلاقات عدله، یعنی اجماع، بعد هر چی میخواد بگی شامل میشه. میدانی بین این دوتا یه خمره هست اما حرام، خیلی خوب، حرام که شد باید اجتناب بشه، یعنی دوتاشو نمیشه خورد. حالا بحث اونم در مخالفت قطعیه هست. عدله علم در شرطه، میگه الخمر المعلوم به تفصیل حرام. سوال چیه؟ خمر و خمر واقعیه، اونی که آدم رو مست میکنه تابع علم و جهل من نیست، اینا طریقیه. ما در بحث علم خوندیم که دیگه، حالا چرا به اینجا که میرسیم گذشته ها رو فراموش میکنیم. تمام اینها علمهای طریقیه، حکم رفته رو واقع خمر، رو واقع میته، واقع میته هم اینجا موجود است، واقع خمر هم موجوده، بنابراین میدانیم وقتی میدانی حرامه، حرامه چرا بخوری؟ مقتضی موجود. و اما مانع، آیا مانع اینجا شامل میشه یا نه؟ بیان مرحوم شیخ این است که میفرماید براءت عقلیه که نمیگیره اینجا، قبه عقابه بلا بیان، اینجا بیان هست معلومه، خمری هست، بیان هم از بیان تفصیلی و بیان اجمالیه، بیان بیان، پس بیان هست، قفه قاب بلا بیان نمیگیره. البته ما قفه قاب بلا بیان رو در شما حکمیه گفتیم، نه موضوعیه، تازه بودیم بنا و غلا نه حکمه، حالا دو مبانی خود اون آقایون داریم بحث میکنیم. بیان هم از بیان اجمالی و تفصیلیه، بیان هست، هست براءت عقلیه که عبارت از قبه عقاب بلا بیان است شامل اینجا نمیشه، این که واضحه. تنها میماند براءت نقلیه که رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک حلال و امثال ذلک، بگیم اینها اینجا رو میگیره. مرحوم شیخ میگه اون هم یقین داریم نمیگیره، چرا؟ لأنه ترخیص فی المعصیه، شارع مقدس چرا هم ترخیص در معصیت میگه، چطور اجازه معصیت بده؟ یعنی کل شیء لک حلال، میگه شراب بخور، شراب قطعی معلوم، معلوم احد و ما هست، دوتا رو میخواد شروع کنه، مخالفت قطعیه کنه، شارع مقدس ترخیص در معصیت میده، نتیجه این شد اونها اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، کلو نمیدونم و مالا یعلمون که اینجا علم است معلومه، علم دارید و جهل ندارید، خلاصه کل شیء لک حلال هم نمیگیره به علت این که ترخیص در معصیت هست و ترخیص در معصیت جایز نیست. این خلاصه کلام مرحوم شیخ که بیانشون وجود بله این هم نمیگیره به علت این ترخیص در معصیت نمیشه شاره بده، یعنی شاره اجازه معصیت به من میده، دستور میده، میدونم شارع مقدس تناقض که نمیگه، از یه طرف میگه شراب حرام، از یه طرف میگه بخور، یه طرف میگه نخور، یه طرف میگه بخور، دستور متناقض که نمیدهد، مسلمه ترخیص در وصیت نمیکنه. حالا اجازه بدید ما فعلا داریم نقل میکنیم، داریم نقل میکنیم. آقایون دیگران همین مسیر رو طی کردن، منتها با یه تفاوت‌های، حالا من یه جمله از محقق نائینی جمله از مرحوم ضیاءالدین عراقی، جمله از مرحوم حاج شیخ در دورر نقل میکنم که اونها هم قریب به همین منوال با یه تفاوت مختصر همین مسیر رو پیمودن. مرحوم محقق نائینی باز ایشون مسئله مقتضی موجود و مانع مفقود رو مطرح منتها بیاد میگه اصول جاری نمیشه، اصول رو سه دسته میکنه: اصالت الحلیه لا تجب، دسته دوم اصول تنزیلی. منظورشون از اصول تنزیلی چیه؟ سه صاحبه که میگه اینو نازل منزله واقعش کن، لا تنقض الیقینه، به شک بگو یقین داری، اونم جاری نمیشه. و اصول غیر تنزیلی هم که اصالت براءت و امثال ذالک باشه، اینم جاری نمیشه، نه قاعده حلیت جاری میشه، نه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه، نه اصالت البراءت جاری میشه. چرا؟ تقریبا همش به خاطر این است که لازمش مناقضه میشه، لازمش مناقضه میشه. از یه طرف میگه شراب است در این وسط نخور، از یه طرف دوتا استصحاب میگه بخور، براءت میگه بخور، نمیدونم قاعده حلیت میگه بخور. اینا جوجه بود مناقضه، جوجه بود مناقضه. شاعر مقدس تناقض نمیگه، از یه طرف حرام فلبین رو بگه حرامه، معصیته، از یه طرف مجاز بدانی. حالا این مجاز دانستن یا به وسیله قاعدت الهلیه یا به وسیله استصحاب در اطراف علم اجمالی، این حالت سابقش این بود شراب نبود، اونم حالت سابقش هنوز شراب نشده بود، علم اجمالی داریم احد و ما شراب شد، نه به استصحاب، نه به براءت، نه به اصالت الحلیه، هیچ کدام از اینها رو شما نمیتوانید. چرا؟ چون تناقض میشه دیگه، یوجب المناقضه. این بیانیست که ایشون داره. حالا ببینیم چی عذاب در میاد. حالا ما داریم نه، و اما در تقریرات مرحوم ضیاءالدین هم تعبیری داره، میگه کما لا یجوز فی العلم الاجمالی فی العلم التفصیلی الترخیص و فی الخلاف، کما لا یجوز فی العلم التفصیلی الترخیص و فی الخلاف، لا یجوز فی العلم الاجمالی. یعنی چی کار میکنه ایشان؟ مقایسه میکنه با علم تفصیلی. در علم تفصیلی به انهادا خمر شارع میتونه اجازه بده؟ نمیده. در علم اجمالی هم نمیده. چه وقت؟ این روحش برمیگرد به همون مناقضه. روح برمیگرد کلام شعر که میگفت ترخیص در معصیت هست. شارع ترخیص در معصیت نمی کنه، اجازه معصیت نمیده، چراغ سبز در مقابل معاصی نمی دهد. حالا ببینید، مرحوم پادشیخ در دورن تعبیر به وجدان می کنه، میگه الوجدان قاضی، الوجدان قاضی به این که مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی نمی شود. چرا الوجدان قاضی؟ لابد واسه همین که مناقضه لازم میاد، ترخیص در معصیت لازم میاد، همون چیزی که مرحوم شیخ داره. در واقع ببینید همه اینها روحش یکیه و روحش روح کلام شیخ هست. ورموده اینجا مقتضی موجوده، مانع محموده، نمیتواند شارع مقدس ترخیص در معصیت کنه، اجازه در معصیت. شخصیت نمیگه، تناقض در جد نمیشه. از یک سو بگوید نکن نخور، از یک سو بگوید بخور، نمیشه. خب این حاصل بیانات این بزرگان. در برابر این صحبت ها ما یک جواب نقضی داریم، بعد میریم سراغ جواب حلی. جواب نقضی این است که شما در شبهات غیر محصولی چه میگید؟ بله، شبهات غیر محصولی، مگر اونجا علم اجمالی ندارم؟ بله، اونجا علم اجمالی. اینجا به خاطر ترخیص اینجا شارع مقدس ترخیص کند و به خاطر ترخیص شارع علم به حرمت برداشت ما هم در اعصاب علم، در علم، در شبهات چیز غیر محصول هم علم داریم، شوخی که نیست، علم داریم. اینجا هم علم به حرمت نداریم در بین علم اجمالی محصوله، در محصول علم اجمالی اونجا هم نداریم. چه ادعایی میکنم؟ اگر علم به حرمت داریم هر دو داریم، اگر نداریم هیچ کدام نداریم. کدام جبرئیل به شما نازل شد دیشب که در شبهه محصول علم به حرمت داریم و در غیر محصول علم به حرمت نداریم؟ وقتی از کجا؟ بله اینو میتوانید بگید، در شبهه غیر محصول مخالفت قطعی نمی کنه کسی، چون خارج از همه شو. این یه فرض نادریست که کسی همه رو به مرتکب بشه بگید آقا این به مخالفت احتمالی برمیگرده. قایدش اینه بگیم در شبهات غیر محصوره هم ما اجازه ارتکاب جمعی اطراف نمیدیم، اجازه ارتکاب بعضی اطراف بخیر اینه کسی میتونه. بله هر چی به داخل بگید مخالفت قطعیه اونجا همه رو متکب نمیشه. مثلا هزار مورد است، این میدانه یکی از اون هزار تا که همه رو بله بگید در شبهات غیر محصوله، کما اینکه گفتن در شبهات غیر محصوله هم ارتکاب جمعی اسباب جایز نیست، ارتکاب بحث جایز. پس این نقض ما رو جواب بدید که ما میرسیم در شبهات غیر محصوله میگیم مجاز است بعضی اطراف، نه مجاز است همه. لالا یه کسی بگه، اگر اینو بگه چکارش میشه؟ نه آقا، عقل چه فرقی میذاره بین شبه محصول و غیر محصول؟ هر دو شرابه، هر دو شرابه، شراب شرابه، چه فرق میکنه؟ شراب چه فرق میکنه؟ شرابی که بین دو عنا باشه یا بین هزار عنا باشه مست نمیکنه؟ مست میکنه آدمو؟ داخل در کلبه خمرم هست؟ چه فرق میکنه؟ حالا من برم بالاتر، من نقل میکنم به شبهات بدویه، اجازه بدید. اصل حرج که باعث تناقض نمیشه، شما میگه اصل حرج ترخیص میده، ایشون میگه به خاطر اصل حرج، یعنی به خاطر اصل حرج تناقض جائز است. تا به حال ما همش بحث تناقض میکنیم، تناقضه که به خاطر اصل حرج نمیشه جائز بکنیم. اینا میگن تناقض، این آقایون، این آقایون اشکالشون اشکال تناقض، اشکال تناقض با اصول حرج درست نمیشه کرد. اصول حرج تناقض ولی انشان اجازه میده یک کاری بکنید که تناقض نباشه، و الا اگر تناقض باشه با هیچ چیزی نمیشه علاج کرد. بنده از شبهات اطراف شبه غیر محصول این بالاتر میرم شبهات بدویه، نقض میکنم شبهات بدویه، میگم در شبهات بدویه چطور شارع مقدس اجازه براءت داده؟ بله احتمال میدی یا نه؟ احتمال نمیدید حرام باشه؟ عجب، احتمال نمیدید حرام باشه؟ یه خود مدت بدی من توضیح بدم، توضیح بدم دیگه، همه این حرفا از بین میده. همه این حرفا از بین میره، من توضیح بدم. احتمال میدید هم باشه یا نه؟ اجازه میدید آقا من چرا نمیذارید بحث روشن بشه؟ تمام این جا بسیار بسیار خوب. حالا من میخوام یه مسئله که به این واضحه برای شما، برای بنده شرمنده مخفی شده، نفهمیدم، توضیح بدن تا بدونی چیه مسئله. صحبت این است در شبهه بدویه احتمال میدید این حرام باشه واقعا یا نه؟ اگر می اجازه، اگر احتمال حرمت میدید، احتمال جمع بین نقیزین میدید. اجتماع نقیزین هم به طور قطع جایز نیست، هم به طور احتمال. لا یجوز عل اجتماع بین النقیزین لا قطعا ولا ظنا ولا احتمالا. نام شبه ابن معروف ابن قبس دیگه، چیز تازه‌ای نیست. خیلی خوب، اینم بکنید مقام انشاء، اینم از فعلیت بندازید، هر چون رو گفتید اینجا بگید دیگه. آقا اجازه من یه خود شرح، من شرح بدم، همه این سوالات جمع میشه. شما ازمار قبل از ذکر میکنید، قبل از آنی که من گریز بزنم دارید زار زار گریه میکنید. در جا در صحبت این است که این اشکال معروفی هست در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. اجازه بدید باز تکرار میکنید، آقا بذار من شرح بدم، یه پنج دقیقه حوصله کنید. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی این شبه هست. میگن حکم واقعی اگر به قوت خود واقعیه، حکم ظاهری هم شارع اجازه میده، یک در صد این است که اینجا حکم واقعی برخلاف حکم ظاهری باشه. اماره آمد گفت حلال، در واقع شاید حرام باشه. این تناقض چطور برطرف میکنه؟ لا یجوز الحکم به ضدین و نقیزین لا قطعا ولا احتمالا. اونجا این مشکل پیدا شد. همون شبهه معروف ابن قبه، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، تحلیل حرام و تحریم حلال، اونجا آمدن حل کرد، گفتن دوتا حکم فعلی نیست. اگر دوتا فعلی باشه، واقعی فعلی باشه، ظاهری هم فعلی باشه، تناقض داره. تناقض نه قطع بهش جایز است نه احتمالش. ناچار شدن یکی از این دو حکم مسئولیت بندازن. اونجا رقم حل کرد، حکم واقعی رو از فعلیت انداختن، شعنیش کردن تا با حکم ظاهری که ترخیص است تناقض نباشه. تناقض جایز نیست، نه به طور قطع نه به طور احتمال. باید حکم واقعی رو در شبهات بدویه از فعلیت بیاندازید، ببرید به مرحله شعنیت تا دو تا حکم فعلی سرشاخ با هم نشن، یکی فعلی باشه یکی شعنی باشه. خب اگر شما توانستید این رقم در شبهات فعلی بدویه حل کنید، در اطراف علم اجمالی هم همین میشه. میگیم شارع مقدس مصلحتی دیده است که این خمر فی البین را از فعلیت بیاندازه. چرا؟ من نمیدونم. مصلحت در تقیه چرا؟ مصلحت در شبه غیر محصوله چرا؟ مصلحت در ضرورت چرا؟ مصلحت دیده. در اطراف علم اجمالی هم شارع مصلحتی دیده که اون حکم قطعی واقعی حرام رو از فعلیت بکشد به شعنیت، کما فی موارد تقیه، کما فی موارد ضروره، کما فی موارد الاضطرار. بنابراین این مشکلی که شما مشکل تناقض میگید، این منحصر به اطلاع علم اجمالی نیست، این نقض به شبهات بدویه هم میشه. بجرد لابد بعد از ترخیص میشه انشایی، بعد از قیام عدله ترخیص. اگر یه روایت آمد گفت اطراف علم اجمالی ارتکاب جائز است، شما میگی آقا ترخیص در مسیحیت کردی؟ نه. چرا؟ چون تناقض میشه. ولو مانع روایت مانعش بشه، فرض کردی مقتضیه. دیروز ما گفتیم، همه گفتیم مقتضیه. ایشون میگه کی گفته؟ بعد از این همه ما گفتیم، دیروز گفتیم مقتضیه، همه گفتن مقتضیه. وقتی گفتن مقتضیه، مانع اومد جلوش گرفته. بنده هر زمین است، این آیون از یک سو این تناقضه، از یک سو شما میگید علم اجمالی مقتضیه، از یک سو معامله علت تام نمی کنه. اجازه بدید آخه این تناقض نیست؟ از یک سو میگید مقتضی علم اجمالی، و اگر مقتضی مانع میدون جلوی سبز بشه. از یک سو مانع میخواد پیدا بشه، میگه نه مانع هم نداره، لنهو یلزم ترخیص المسیح. پس میگید علت تامه است، پس میگید علت تامه است، چرا میگید مقتضیه؟ شیخ میگوید بله، این نسبت به شیخ دادن، ولی اینجا که استدلال میکنه خودش مقتضی و مانع درست میکنه. خود این دلیل بر این است که اون نسبت شیخ هم مسلم نیست، خودش عبارتش مقتضی موجود مانع مفهوم. خلاصه کنم، اگر علم، اگر معلوم به اجمال حکم فعلی باشه، قطعا ترخیص در خلاف نمیشه، نه تنها در اطراف علم اجمال، در شبهات بدیه هم نمیشه. اگر واقعا یه شبهه بدیه که یقین داری به فعلیتش علی فرض وجودش، علی فرض وجود فعلیت داره، ترخیص در خلاف. بنابراین جوابی که ما دادیم، اولا نقض کردیم به شبهات بدویه، و دلیل اونم این بود، کما اینکه جایز نیست علم و اجتماع نقیزه، احتمال اجتماع نقیزه رو نمیدیم. درست؟ بعد هم حل کرد، حل این است که اگر حکم واقعا مقتضی بوده باشد، ترخیص در خلاف میشود، حکم میرود به مرحله انشاء، اون معلوم و اجمال میره به مرحله انشاء و ترخیص در خلافش میشه. کما اینکه در جمع بین حکم ظاهری و باطنی، از همین راه شبهه ابن قبه که مسئله تضاد و تناقض حل کردن، اونجا گفتن دو تا حکم فعلی تناقض داره، اما احد و ما فعلی و دیگر شعنی با هم تناقض نداره. همون چیزی که اونجا گفتن اینجا میگیم، میگیم اگر شارع مقدس ترخیص در خلاف کرد، ترخیص در خلاف کرد، ما در اونجا میفهمیم که این حکم ما رفت به مرحله انشاء. گفت در موارد تقیه اجازه به تو دادم، معلوم شد اون حکم واقعی شد انشاء. در موارد ضرورت الا مستررتم، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی. از این معلوم میشه ما حرمه الله در مورد استرار رفت به منها میشن. بنابراین این حرفایی که فرمودن به عقل ما هیچ کدام درست نمیاد، به وجدان چسبیدن، به تناقض چسبیدن، به ترخیص در معصیت اینا نیست. مهم این است که شما یه روایت پیدا کنید که در اطراف علم اجمالی اجازه مخالفت قطعیه رو بده، بریم سراغ روایات. مسئله در روایات حل میشه. اگر ما روایاتی پیدا کردیم که گفت در اطراف علم اجمالی همه جایزه، میگیم علا عینی و علا رأسی. چرا؟ نه تناقضی می شود نه چیزی، معلوم می شود اون رفته به مقام شعنیت. بازم ایشون می گه شباهات بقیه علمه، اجتماع نقیزین، نه علمش جایز نه احتمالش. چند بار اینو ما تکرار کنیم، محال است جمع بین نقیزه، احتمالش هم نمی شه داد، یقینم نمی شه پیدا کرد. کما این که یقین به اجتماع نقیزین نمی شه کرد، احتمالش هم نمی دیم. شما نقیده محاله، شباهات بدویه احتمال درست میکنه، احتمال اجتماع نویزه، احتمال اجتماع نویزه جایزه؟ نه. فعلا هازا این مشکلی است که در علم اجمالی هست، در شبه محصوره هست، در غیر محصوره هست، در شبهات بدینه هم هست. شما همه رو باید بگید اگر دلیلی بر ترخیص قائم شد، میگیم علی عینی شارع مصلحت دیده است که در اینجا بله به ما اجازه بدهد و ما این کار رو بکنیم، پس حکم واقعی رفت تو شعنیه، مثل باب اهم مهم و ضرورت استدلال که اون حرمت میره در مقام شعنیت از فعلیت میفته اینجا هم بود. مهم این است که ما بریم سراغ ادله نقلیه ببینیم چنین چیزی داریم یا نه. ما چند تا روایت داریم که اون روایات در جلد 17 وسائل در باب کتاب الاطعمه و الاشربه باب 61 جواز اکل الجبن که سابقا هم یه اشاره بهش داشتی، همون رفیق همیشگی طلاب جواز اکل الجبن. بله، حالا چند تا روایت اینجا داریم که این روایات ببینیم ازش در میاد جواز مغالبت قطعیه. باب 61 جلد 17 حدیث 161 آمد عبدالله بن سلیمان آمد خدمت امام باقر علیه السلام، سؤال از جبن کرد. پیغمبر فرمودی امام باقر علیه السلام فرمود که طعام خوبی هست و دید این طرف به حرف حضرت باور نمی کنه، صدا زد غلام رو، غلام بیا و این درهم رو بگیر و برای یه مقدار جبن بگیر. معلوم شد یه درهم جبن می دادن اون وقت. و بعد فرمود که سفره غذا رو بیندازید و ما با حضرت خوردیم. بعد که بعد که تمام شد، راوی وسواسی باز گفت حالا بفرمایید ببینیم حکم شرعیش چی شد. حضرت فرمود که خب تو که دیدی من خوردم. گفت نه میخوام بشنم. قال اولم ترنی آکلهو، مگر ندیدی خود؟ قلت بلا ولکنی قهد با ان اسمعهو منک، همچین به زبان و لفظ و یه قاعده در بیاد. قال سا اخبرو که ان الجبن و غیره کل ما کان فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینهی فتدعوه، تا به عینهی نشناسی الان بگیم به عینهی در علم تفسیری. وقتی میگه علم تفسیری به عینهی علم تفسیریه، خب روایت ترخیص به ما داره. وقتی روایت ترخیص داره دیگه ترخیص در معصیت و الفا رو هم که گفتیم درست نیست. حکم و حرمت یه دقیقه به چی؟ شبهه غیر محصوره هست، حق با شما، ولی قانون چیه؟ قانون میگه به عینهی، تا به عینهی نشناسی ساخبه رو که قانون دست تو میدن. مورد شبهه غیر محصوره هست، برسته. علت حرمت هم این بوده که در بعضی از نقاط از پنیر مایه حیوانات مورد استفاده می کردن، گوسفندی که می مرد اون پنیر مایه‌شو برمی داشتن. پنیر مایه عبارت از کجای بدن گوسفنده؟ همون معده‌شه. قبل از آنی که غذا خور بشه، وقتی غذا خور شد دیگه به درد پنیر مایه نمی خوره. الکرشو قبل ان یتغذی، ترش همون معده، قبل از اونی که غذا بخوره، این میشه بیرونش اگر بیادن تکه تکش کنن بذارن توی شیر، پنیر مایه میشه و تبدیل به پنیر میشه. نه این میگه من علم تو شنیدم مزرعاتش داره شنیدی من باید. بله قانون داره میگه امام، مورد بذارید کنار. امام میگه من یه قانون دست رو میدم، تا قطع پیدا نکنی قطع تفصیلی. بابا اگر قانون دست ما داد واقعا این روایت رو به این سفتی ما پذیرفتیم. مهم این است که این به عینهی آیا به معنی علم تفصیلی یا این به عینهی تأکید علم، یعنی علم پیدا کنی نشنید نزن. شنیدم کجا حق پنیر مایه میته میذارن، یقین داری در این محل ابتلا هست؟ اگر به عینهی به معنی علم تفصیلی باشد این ترخیصه، در مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی و ما هم میتونیم عمل کنیم. اما اگر به عینهی تأکید علم یعنی علم داشته باشی، قطع داشته باشی، نزن نشک نه اجمال، علم میخواد چه علم اجمالی و چه علم نفسی، به عینهی یعنی علم نزن نشک. اگر این باشد روایت از درجه استدلال میفته. حدیث دو رو بزن. حالا روایت متعدده و متضافره، یکی دوتا نیست. روایت دیگر باز دو انا با نمیده سند، یه سندش اگر بس داشته باشه یه سندش خوبه. ببینید زیل همون میگه رواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. خب برقی در کتاب محاسن، محاسن از کتاب معتبر است، ابن محبوب معتبر، عبدالله ابن سنان معتبر، از اصحاب اجماع هم هست. اگر کسی در عبدالله ابن سلیمان هم بحثی داشته باشه بنابر مبنای معروف راجع به اصحاب اجماع مسئله برد. خیلی حالا روایت متظاهره. روایت دوم ان ابان ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی عبدالله فی الجبن قال کل شیء لک حلال حتی یجیع که شاهدان یشهدان ان فیه میت. این کلمه فیه میت یعنی آیا معنی علم تفصیلی نیست؟ فیه ما نمیگه، فیه در خصوص این پنیری که میخوایی بخورید تو این میت هست. من میخوام بگم ظاهر این هم باز ممکنه کسی استدلال بکنه بگه این ازش علم تفصیلی استفاده میشه. حدیث پنج این باب باز راجع به جبن سوال میکنه، همه حدیث رو نمیخونم. فرمود ازا علمت انه میته فلا تأکل و الم تعلم فاشتر و بی. ازا علمت انه میته، این ظاهر انه میته علم تفصیلی یا علم اجمالی رو میگه. انه میته این صاحبان در بد به نظر به نظر میرسه علم تفصیلیه. اگر بدانی انهو میتن یکی از ده اینا که انهو نمیشه، واحد المنها میشه. اینم یه روایت. آیون فقط بعضی ها به سلام اون کلمه به عینه رفتن در حالی که به عینه هم بعضیش نداره، ظهور داره در علم تفصیلی. انهو که میگه، انفیه که میگه، دارش علم تفصیلیه. آخرین حدیث، حدیث هفت این باور من بخونم نتیجه گیری رو بذارم برای بعد. روایت معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا البته مرسل است قال کنت عند ابی جعفر. بس همین بحثه. بعد امام فرمود سأخبرك عن الجبن و غیره، شاهد ما کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام ف فتدعوهو به اینهی این از اونان بدتره، یعنی دلالش قویتره. فتدعوهو به اینهی، نمیگه تعلمو به اینهی که بگید این تأکید علمه. فتدعوهو به اینهی، بالخصوص او را بشناسی و کنار بگذاری. خب اینا همش ترخیص معنیش این است تا علم تفصیلی پیدا نکنی اجازه ارتکاب. حالا سخن این است که آیا این روایات دلالتش کافیه یا نه، و تازه معارض داریم در مقابل، چون ما معارض هم داریم در مقابل اینا، مسئله تو روایات باید حل بشه، تو دلیل عقلی مسئله حل. امروز از اون بحث پاسخ درس پاسخ سوالات علمی را هم بعد از جلسه داریم مدرسه آیت الله بالپایگانی.